جناب قروی، ایشون تو
بله
سخنرانیاشون تو نیویورک میگن دولت یک روزنامه داشت، تخلف کرد، روزنامه رو بستند.
بله
شما توجه کنید ببینید پیام چقدر چکشی و استبدادی و سرکوبگرانه است و چقدر متضاد با عملکرد دکتر محمد مصدق با روزنامه نگاران. اگر یه روزنامه تخلف کرد باید روزنامه رو بست.
به درستی گفتید، اتفاقا میخواستم همین نکته رو بگم که کجا به چه دلیل باید روزنامه بسته بشه. اگر کسی اتهامی وارد کرده، فرضاً یک آدمی، یه نویسنده، یه ستون نویس روزنامه اتهامی وارد کرده که اون اتهام حق حیثیت و حرمت از کسی کرده یا لطمه ای زده، اون باید بابت این اتهامش یا بتونه ثابت بکنه، اگر ثابت نشد معمولا مجازات اینها چیه؟ در جهان امروز یکی از ویژگی های یک جامعه دموکرات و آزاد اینه که اندیشه و گفتار آزاده.
بله.
چرا آزاده؟ دلیلش بسیار ساده است. شما به دلیل اینکه مشخصاً به افکار عمومی و نظریات شهروندانتون احترام قائلید، به همین دلیل قضاوت رو به اونها میسپرید. میگید اونها سره رو از ناسره اونها تشخیص میدن، به من چه دارن؟ من کار خودم رو میکنم، من عملم رو به مردم نشون میدم. مردم هستن که در نهایت تا چهار سال آخر چهار سال از من راضی هستن، دوباره به من رأی میدن، راضی نیستن به من رأی نمیدن. به همین سادگی.
بله.
البته در این وسط خیلی ها خیلی کلکان میزنن، سعی میکنن تبلیغات وسیع بکنن، سعی میکنن غلط رو درست نشون بدن. اینها بستگی به میزان شعور افکار عمومیه، میزان سادگی و پیچیدگی افکار عمومیه، که در رابطه اتفاقا من معتقدم که افکار عمومی ایران به شدت در مقایسه با افکار عمومی آمریکا پیچیده‌تره و دیر جوش بخوره و دیر باورتره. در اینجا شما به راحتی آب خوردن. یادتون میارم 1991 رو، وقتی که تمهیدات لازم داشت پیش میرفت که به عراق حمله بشه، ابتدا صدام پسر خوب آمریکا بود و رابطه بسیار خوبی داشتن، حتی وقتی هم که حلبچه رو بمباران شیمیایی کردن اصلا سر صدای بلند نشد، هیچ اشکال پیش نیامد، اطلاعات نظامی لازم داده میشد، کمک های لازم داده میشد و با حمایت اینجا و اطلاع اینجا اون کشتار وحشتناک شیعیان جنوب عراق در اون دوران بعد از جنگ انجام گرفت. همه اینها بود. ما یادمون اون زمان رابطه صدام بسیار خوب بود، اما وقتی که میدونیم که اون خانم سفیر آمریکا در عراق به صدام میگه که اون درباره حمله به کویت حرف میزنه و اونم میگه مسئله داخلی شماست، ما دخالت نخواهیم کرد، و به هر حال اون حمله میکنه، اونجا رو اشغال میکنه. البته بحث سر این قضیه زیاده، گفتنی بسیار زیاده، نکتم این نیست. نکتم این هست که وقتی که اون زمان این افکار سازی میخواست بشه، در پیش از آغاز این کارها افکار سنجی که کرده بودن، مقبولیت حمله به عراق حدود 30 و چند درصد بود.
بله.
15 روز بعد این شبکه هایی که مسئولیتشون کانتراکتشون فکر سازیه،
بله،
کاراشون کرده بودن، مقبولیت حمله به عراق به 75 درصد رسید.
بله.
یعنی واقعا شما حتی در بین توده های متوسط و پایین هم می دیدید که جدا چنان با خشم به صدام نگاه می کردن که برای من مورد پیش اومد از راننده تاکسی که خیلی خوش بیداد گفتم که پرسیدم تو مسئله خصوصی داری به صدام؟ گفت نه. گفتم کسی رو از تو کشته؟ گفت نه. گفتم تا حالا کشتی آمریکا رو غرق کرده؟ گفت نه. بعد پرسیدم پس مشکلت با اون چیه؟ و واقعا موند و نمیدونست چه جوابی بده. به هر حال در این فکرسازی ها تونستن در این مدت کوتاه مقبولیت همده رو از اون درصد بسیار پایین به اون حد بالا برسونن.
بله.
باز یادتون میدارم که اینجا کمپانی های هستن که قرارداد میبندن فرضاً با CIA و دولت که یه فکر رو مطرح کنن که اون به اصطلاح توی مردم اثر بذاره. همون روزهای اشغال کویت قبل از حمله، همه ما یک شب تو تلویزیون دیدیم که یک دختر چشم مشکی کویتی با چشمان گریان مثل ابر بهار داشت گریه میکرد، میگفت که من همه خانوادم رو کشتن، دخترهای مثل من همه تجاوز بهشون شده و من با هزار یک زحمت از دست سربازان عراقی از کویت فرار کردم. البته داستان مفصله.
بله.
خب همه خیلی ها وقتی این صحنه رو میدیدن با چشمان اشکبار یا خیس به این اخبار گوش میکردن. بعد از اینکه آبها از آسیا افتاد، بعد از یه مدتی معلوم شد که اون دختری که از عراق خانوادش کشته شده بود و به هزار زحمت فرار کرده بود، دختر کنسول کویت در نیویورک بوده.
بله.
که از 7-8 سالگیش در آمریکا زندگی کرده بوده و در سالهای اخیر هیچ وقت در کویت نبوده. با قراردادی که نمیدونم 1 میلیون 2 میلیون دلار با اون کمپانی روابط عمومی یا فکرساز بسته بودن، چند روزی و مسئول مربوطه با این دختر تمرین کرده بود و یاد داده بود که چطوری گریه کنه، چطوری این داستان رو بگه. بعد از چند تا تمرین وقتی که قطع اوکی شده بود، آورده بودن جلوی تلویزیون و این صحنه رو معرفی کردن به افکار عمومی و اثرات خودش رو هم گذاشت و به نتیجه رسیدند.
بله.
اما به دلیل سابقه تاریخی توطئه‌ها و حمله ها و دروغ ها و تزویر هایی که ما در مملکتمون داشتیم، حتی اگر بی سواد هم باشیم، در خونهای ما یک آگاهی سیاسی تاریخی جاری است.
بله.
و شک و تردیدی که در دلمون هست همچنان هست. به راحتی باور نمی کنیم، به راحتی تغییر فکر نمی دیم مگر اینکه مجبور شیم. ظاهر رو حفظ می کنیم به دلیل حمله های هزاران ساله که به ما شده، غارت هایی که شدیم، تغییر رو خوب بلدیم، تغییر می کنیم. اما در اون تنهایی که باید تصمیم بگیریم، نمیگم تکون نمیخوریم، ولی خیلی دیرتر از افکار عمومی آمریکا ما تکون میخوریم.
کاملا درست.
سفتریم، سختر فکرمون رو عوض میکنیم. آخر سر فکر میکنیم که حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست.
جناب غربی، این از ویژگی های ملت های کهن دیگه که در طول تاریخ آموزش های همونطور که به درستی اشاره فرمودید، آموزش گرفتن از تاریخ که چگونه در مقابل چنین اتفاقاتی به چه شکلی بیاندیشند و چگونه واکنش از خودشون نشون بدن، در صورتی که ملت‌های نو و تازه کمتر این چیزا رو دارن.
کاملا درسته. چند روز پیش به کسی میگفتم، البته حالا شکل شهرهای ما به شدت عوض شده، ولی هم من هم حتما شما یادتون هست در دهه‌های گذشته در بخشای قدیمی شهرامون اگه یادتون باشه، به خصوص مثلا در تبریز من خیلی یادم هست، در اونجا شما حتی در محلات اعیان نشین قدیمی میدیدید که دیوارهای منازل از بیرون کاهگله.
بله.
و دیوارها خیلی بلنده و بالای یک دیوار نه زیاد یک پنجره کوچک هست.
بله.
وقتی می رفتید داخل خونه می دیدید که میلیون ها تومن فرش های به شدت گران قیمت اونجا پهنه، زندگی به شدت مرفه جاری است. اما از بیرون اون کاهگل و اون دیوار بلند فرسوده به شما می گفت که این بیچاره ها هم دیگه فرسودند و به زحمت دارن زندگی می کنند.
بله، کاملا.
این فلسفهش این بوده که جایی که شهری که در طول زمان دائم اقوام مختلف بهش حمله میکردن و چپاول میکردن، اومدنشون از عثمانی روس گرفته تا ایلات ترکمن در طول هزار سال گذشته برای کسب غنیمت بوده، طبیعتاً هر کسی رو فکر میکردن چیزی داره حتما ترتیبشو میدادن و اموالشو میبردن. پس لازم بودی که دیوارها اینقدر بلند باشه که کسی به راحتی نتونه بپره. کاهگیری باید باشه که فرق نشون بده و اون پنجره کوچه که بالا هم لازم هست که از اونجا نظاره کنن ببینن کی اومد و کی رفت و اونجا در بیرون چه خبره. این روانشناسی اونجاست. حالا دیوارها هم کوتاه‌تر شده، کاهگلی ها تبدیل شده به سنگای گرانیت و سنگای مرمر و آجرهای 3 سانتی و این حکایت ها، اما ذهنیت هامون همون دیوارهای کاهگلی رو و هم پنجره کوچک رو داره.
داره تصویر میکنه
و این از راه خون و ژنمون به نسل‌های بعدیمون هم منتقل میشه. این چیزیه که فرهنگ یک ملت همیشه با خودش داره و به این ترتیب ما به راحتی نمیتونیم در اونجا به هر طریقی که دلمون میخواد شکل بسازیم. بعد این حرفایی که ایشون زدن میگه که دنیا دنیای اندیشه است. یک روزنامه رو گفتیم بستیم. چرا بستیم؟ همون روزنامه میدونید که منظور روزنامه ایران بود.
بله بله.
به خاطر کاریکاتور.
بله.
همه ما میدونیم که اون دستگیری سردبیر کاریکاتوریست یه چیز غیر ضروری بوده و هیچ نیازی نداشته.
کاملا.
و به جای دستگیر کردن اونها، اگر این مشکلاتی که در این شهرها و در رابطه با این دو مسائل قومی مطرح میشه وجود داره، تبعیض آپارتاید عمرانی و آپارتاید تصمیم گیری سیاسی که در کشور در بخشای مختلف وجود داره، اگر اونها رو مخاطب قرار میدادیم، اگر انگشت رو اونها میذاشتیم، هیچ نیازی به زندانی کردن اون دو نفر بستن روزنامه نبود. من 100% میدونم نه اونهایی که از بیرون دستور گرفتن، بلکه اون تبریزیان، آذربایجانیان پاک نهادی که اونجا هستن 100% در ذهنشون از این دو نفر کدورت ندارن و اگرم کسی یکی از اینها خطا کرده بود میبخشیدن، همچنان که بخشیدن، همچنان که در اعلامیه هاشون هم دیدیم نوشتن که بله مسئله ما مسئله مجازات آقای کاریکاتوریست نیست.
بله
مسئله تفاوت هاست، مسئله تبعیض هاست.
جناب قروی، همونطور که خدمتتون اشاره کردن، باز همین مسئله همین روزنامه ایران اگر به این گفتشون توجه بکنیم دقیقا نشانگر اون نحوه تفکر استبدادی و سرکوبگره. بله اگر روزنامه ای، حالا چه مال شما چه مال هر کسی، اشتباه کرد موضوعی رو یا اصلا به عمد یا اشتباه، راه و چارش پوزشه. بستن روزنامه چه مفهومی داره؟ یعنی باز دقیقا نشانگر استبداد حاکم بر ایران با زبانی که ایشون داره مطرح میکنه.
حتی اگر پوزش هم نباشه، حتی اگر پوزش هم مورد قبول طرف مقابل قرار نگیره، یه نظم و نظامی، یه مکانیزمی باید اونجا باشه که اگر کسی حرفی زد، اتهامی وارد کرد که با پوزش نشد اون رو درست کرد، حاضر بشه یک مجازاتی در حد کاری که میکنه، در شأنی که داره. و این که بیاین روزنامه رو ببندیم، روزنامه رو بستن در اندیشه رو بستنه. روزنامه رو بستن، مخالفت کردن، تو دهنی زدن به جریان اندیشه است، زیر پا انداختن فضای آزادی اندیشه است. بلکه میگیم حالا که دوره اندیشه است، چطوری ممکنه این کار بکنیم؟ چطوری ممکنه مدیر ماهنامه آفتاب به 5 سال محکوم شه؟ من این دفاعیه یا سرخیز رو که میخوندم واقعا تکون دهنده بود. شما نگاه کن اصلا اتهام چی هست، خلاصه‌شو بگیرید به چلونی طرفایی که زده میشه از ادعانامه ها، خلاصه‌ش این هست که چرا به ما گفتی بالای چشمت ابروز؟
کاملا.
چرا به ما گفتی که چیزی رو گفتی که ما خوشمون نمیاد؟ همین.
جناب قروی، بازنشسته کردن استادهای دانشگاه و به قول دانشجویان عزیز ما احضار فلهی جوانان دانشجو به کمیته های انضباطی و گزینشی و بعد عدم ثبت نام و تصفیه بیش از 100 دانشجو که امسال از هر سالی بیشتر بوده، آیا این واقعا خنده‌دار نیست که کسی از اندیشه صحبت کنه و بعدش از ثبت نام دانشجویان خودداری کنه؟ یا اونا رو به قل و زنجیر بکشه؟
دقیقا امکان داره کسی بگه که ایها الناس چرا آزادی، چرا به ملت های محروم زور میدید، چرا اجازه آزادی به اونها نمیدید؟ اینها رو بگه وقت از داخل کشور خودش پدر حمله بکنه به دفتر سازمان ادوار تحکیم، اموالش رو ضبط بکنه، بعد انجیو ها رو در به داغون بکنه، در حالی که در تمام جهان پیشرفته امروز انجیو ها بزرگترین نقش توسعه رو بازی میکنن. یعنی کاری که از عهده دو چهارده های دولت برنمیاد، یعنی از کارهایی که به مقررات دست و پاگیر و بروکراتیک دولت از پسش برنمیاد، اون کارها رو انجیو ها انجام میدن که صداقتشون و آزادیشون و استقلالشون پشتوانه اعتبارشون هست.
بله.
انجیو ها در به داغون به بهانه اینکه اینا به خارج از کشور اعتبار دارن، در حالی که همین اولا که آیا جدن به دوستی از خودمون سوال بکنیم، در دنیایی که امروز ما زندگی میکنیم میشه به این ارتباط با خارج باشیم؟ صرف این که اگر یکی از این مؤسسات از یک اسکالری یک دانشمندی دعوت بکنه بیاد براشون سخنرانی بکنه، آیا این دلیل بر خیانته؟ اگر خیانت این هاست که وای بر همه ایرانی ها، اگر خیانت اینه، این نشون دهنده فقدان اعتماد به نفسه. یعنی ایران بدون این حکایت ها سر پاش بوده. کسی اغلب اوقات ما با هم بحث های تاریخی زیاد کردیم و انشالله خواهیم کرد، اغلب اوقات من توجه میکنم میبینم که بسیاری از این تصمیم بگیران آگاهی تاریخی ندارند. بابا این ملت هزارها سال بودند، هزارها سال در مقابل ایلغارهای وحشتناک بنیانکن خانمان برانداز مثل مغول و تیمورها و ایلات دیگه و روسها و عثمانیها، اینها در به داغون شدن اما همچنان رو پای خودشون ایستادن، هویتشون حفظ کردن و تمامیتشون وفاداری نشون دادن، خون پای تمامیتشون دادن در اون روزهایی که هیچ حد و مرزی نبوده. همین ملت بودن که پاسداران ارزش‌های ملیشون بودن، همین ملت بودن که فرهنگشون رو با چنگ و دندان ایثار خونشون جوانهاشون نگهداری کردند. این همه اتفاق کمتر. شما یک سوال واقعا از خودمون بپرسیم، الان بگیم که در اغلب کتاب‌های تاریخی با ژاپن خودمون رو مقایسه کنیم، این در طول تاریخ ژاپن چه خطری ژاپن رو تهدید میکرده؟
بله.
هیچی. واقعا هیچ. ژاپن میتونست در آرامش کامل چرت بزنه، در آرامش کامل، در بی بندباری کامل زندگی بکنه، برای که هیچ کس کار به اونا نداشت.
بله.
شما میدونید امروز چرا با هیچ کس با برمه میانمار کار نداره؟ ببینید اونجا وحشتناک حقوق بشر نقض میشه.
بله.
خانم آن سو چی اونجا در سالیان دراز زندانی در یا خانه‌اش یا در داخل زندان برنده جایزه نوبل صلح نمیدونم 7-8 سال پیش که بدون اینکه شوهرش ببینه، شوهرش مرد، اون همچنان در اونجا داره در حبس زندگی میکنه. علتش این هست که اونا در شرایط استراتژیک اون کشور طوریست که اهمیت ندارن، کسی بهشون کار نداره، نه نفت دارن نه طلا دارن، نه در شاهراهی قرار گرفتن که کسی بهشون کار داشته باشه، در نتیجه که هیچ کس هم نمیگذه. یعنی همین وجدانهایی که در واشنگتن یک دفعه به فقدان دموکراسی در خاورمیانه به شدت شبها به خاطر اون دچار بیخوابی میشن، وجدانشون عذاب میکشه از این که چرا در خاورمیانه دموکراسی نیست. البته بخشیش مثلا در مصر نداره دموکراسی نباشه، در عربستان سعودی نداره نباشه، در اردن نداره، در لیبی تازگی رفیق شدن ایبی نداره،
بله.
در مراکش هم ایبی نداره، در یمن که خیلی رئیس جمهور دست کابوس این طرف قضیت رو میتونه هزار هزار بکشه، جنایتی مرتکب بشه و مثل صدام دوباره خودش رو برای چهارمین پنجمین بار کاندیدا بکنه و 98% هم این آجاقا برنده بشه.
بله.
خب اونجا هیچ اشکال ما نداریم به خاطر اینکه اون خیلی رفیق با ما. اما در یکی دو جای خاص وجدانمون به شدت ناراحت از نبود دموکراسی در اونجا. اما میبینیم که هیچ کس کار به برنه نداره.
بله.
در حالی که اگر اونجا رو بر میداشتیم میذاشتیم در جایی که ایران قرار گرفته بود صد تا اتفاق میفتن.
بله.
به من نگاه کنید 2000 سال پیش ایران رو، 1000 سال پیش ایران رو جایی قرار گرفته که مطمح نظر همه اقوام بوده. هر کسی، عثمانی ها میخواستن حتما به تبریز برسن، روس ها میخواستن تبریز رو بگیرن، ترکمن ها از همه جا بالا پایین سرازیر میشن، از آسیای مرکزی میان، بالاخره اونجا رو زیباترین خوشترین جا تشخیص میدن، خوش میشنن و رحل اقامت میافکنند. حالا به چه قیمتی تموم شده خدا میدونه. اینا واقعیت استراتژیکی ماست. حالا من تو این شرایط واقعا از خودم میپرسم چگونه ممکنه من بگم که ارتباط با این ملت تونستن با این شرایط بسازن، تمامیتشون حفظ بکنن و فرهنگشون حفظ بکنن؟ این خیلی مهمه. شما میدونید در این تاریخ 2000 سال گذشته چقدر از ملت ها از بین رفتن، دیگه اسمی ازشون نیست.
بله.
خب این ملت همچنان رو پاشونه. چگونه ممکنه من به خودم اجازه بدم بگم که من کاسه داغتر از آشم، من بیشتر از همه 68 میلیون نفر میفهمم و چون این NGO با یک خارجی حرف زده، اونم البته خارجی که مورد نظر من نیست حرف زده، پس باید درش تخته بکنم. همین 2 هفته پیش بود که روزنامه شرق و ماهنامه نامه و یکی دو تای دیگه درش تخته شد.
بله.
چرا؟ تازه شرقی که نخیال کنیم که خیلی وحشتناک لیبرال بود.
آمده.
و خیلی آنچنانی از آنچنان از دموکراسی دفاع میکرده، خیلی تنش سپرده بود، چه تکته داده بود به کارگزاران و از اون طرف با احتیاط خیلی خیلی زیاد گاه گداری چیزکی میگفت، ولی همون یه دونه در چند باید بسته بشه. وای بر من، حالا من این افکار عمومی رو به کجا هر میدم؟ این ها رو میدم به کجا میفرستم؟ دو دستی میفرستم به طرف رادیو فردا، دو دستی میفرستم به طرف صدای اسرائیل، دو دستی اینا رو هرشون میدم به خوزعبلات لس آنجلسی. شما اونجا مشکل رسانه های لس آنجلسی فقط دروغ‌گوی سیاسی نیست، مشکل فرهنگیه.
بله کاملا.
فکر کنید نسل، یه نسل بگذاره که اونها رو میشنون و اصلا یک نسل فاسد الاخلاق خواهیم داشت اگر از اونا یاد گرفت.
کاملا درسته.
رسانه هایی که ساده ترین کلماتشون رکیک ترین فحشه.
بله.
یعنی کسانی که تنها چیزی که در مخیلهشون در گفتارشون نمی گنجه استدلاله. شما ما اجازه میدیم این معصومان مملکت ما هزار هزار به طرف اونها کشیده بشن و خبر را از اونها دریافت بکنن؟ این نقض غرضه. اون وقت من میام از آزادی رو برای دیگران میخوام. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
جناب قروی، یه مسئله خیلی مهم اینجا اینه که این قسمت از یا این جناحی که با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سر کار اومدند، این گروه یک روشی انتخاب کردند که با روش ریاست جمهوری قبل از خودشون قدری متفاوته. این آقایون اولا روششون و طرز برخوردشون یه طرز برخورد به قول خودشون تهاجمیه و به جای اینکه یک واکنش نسبتا منطقی و معقولانه در پیش بگیرند، معمولا به این طریق عمل میکنن که بیشتر الان میشه به این سخنرانی ها یا گفتگوهای آقای احمدی نژاد توجه کرد. اولا مخاطبش رو یکی قرار داده که با همون اشاراتی که به درستی فرمودید خیلی شبیه کارهای خودشونه، یعنی دولت آمریکا آقای جورج بوش و خودش. بعد ایشون میاد مطالب رو دقیقاً که من میخواستم اینو در یک گفتگوی دیگه بشینیم در موردش به طور مشروحتری صحبت کنیم، اینی که در این برخورد به ویژه گفتاری تهاجمی است که در هر مصاحبه‌ای که با اینشون انجام میشه سعی میکنه که به جای اینکه پاسخ بده یک حمله به طرف بکنه.
بله بله.
و بعد به مناظره اشاره کرد، اگر این مناظره بخواد بر این منوال که آقای احمدی نژاد در پیش گرفتن باشه بسیار جای تعمق داره که آیا میشه در این گونه صحبت کردنا نتیجه هم عاید مردم بشه یا برخورد بد و بدتر مرتب. از ایشون اگر سوال میکنن گزارش ها از ایران خبر از سرکوب جنبش دانشجویی و زنان و همینطور عدم رعایت حقوق بشر میشه، بعد این آقا به جای پاسخ میگن من دو تا عدد به شما میدم، منظورشون آماره. بعد میزنن به صحرای کربلا و این آمارها رو در مورد ایران و آمریکا به کار میبرن و مقایسه میکنن. و بعد در این مقایسه هم نکته جالب اینه که حالا ما میدونیم که آمارهایی که در اینجا داده میشه تا یه حدیش درسته، ولی آمارهایی که از ایران ایشون ارائه میکنه اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد. بعد مسئله اصلا نوع پرسش و پاسخی نیست، یکی از آدم سوال میکنه انسان باید جواب بده، بعد اون وقت بیاد بعدم بگه آره در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه ولی مگر در آمریکا میشه. ولی ایشون اینه نمیگه، ایشون درست واقعا مردم رو قطعا باید اینطور باشه واقعا ناچیز میشمارن، مثل این که بازی هایی که کودک ها می کردن یه مرغ دارم چند تا تخم میکنه میگو پس چند تا، ایشون هی میگه پس چند تا، اصلا بحثی نیست، از شما سوال میکنم پاسخ سوال رو بده.
حالا در رابطه با مطلبی که فرمودید من به این فکر میکنم که ایشون اگر یادتون باشه در سال گذشته که در سازمان ملل حرف زدن
بله.
برگشتن و گفتن که حاله نور اونجا بود و در اون مدت 30 دقیقه هیچ کسی پلک نزد.
بله.
این جایی ها هم همون فیلمی رو که در قم ایشون با دستاش حاله رو داشت نشون میداد بارها دیدی پخش کردن.
بله.
و تلویزیون ها و گفتن ایشون تو ادعا میکنه که در سازمان ملل یه آورایی بوده یا حالهی بوده، توضیح دادن. امسال شاید به این دلیل هم دوربین رو میچرخوندن رو صورت آدم ها که نشون بدن همهشون پلک میزدن یا کردن و بغل دستشون حرف میزدن، اون تعدادی که حاضر بودند. نکته ای که مهمه همونست که شما اشاره کردید، دست کم گرفتن خرد مخاطبه.
بله.
مشکل اینه ایشون ممکنه در اون لحظه به خودشون آفرین بگن و اون چند نفر دوربری ها هم خیلی کف بزنن و در ایران هم در رادیو تلویزیون هم باز با اعجاب فراوان از اینکه در سرزمین کفر در یک نشست جهانی 191 عضو سازمان ملل ایشون چنین با اقتدار حرف زدن. اما نکته این ظاهر قضیه است، شنوندگان اونهایی که اونا رو میبینن رضاوت میکنن، همچنان که اول صحبتم گفتم داور نهایی اونها هستند. یکی از مصاحباتی که ایشون کردن مصاحبه با CNN بود، دان اندرسون CNN، اون جوان خیلی مؤدبیه، ایشون در مقابل این نوع جوابهای متقابل، سوالهای متقابل و پرخاشها و تفره رفتنها فقط لبخند میزد. اما وقتی که افکار سنجی میشه شما یه دفعه ای داد بیداد، ظاهرن این آدم مظلوم نشسته بود ولی این حق رو به این آقای مظلوم میدن، یعنی اون حرفا، اون پرخاشها، اون برگردوندن سوال به طرف مقابل این مشکل رو حل نکرده. در اون لحظه به ایشون یک خودارضایی دست داده، باریکالله چه خوب گفتم، اما نتیجه وقتی که این برملا میشه در افکار عمومی جا میگیره، نمره های دیگری میدن که دادن.
بله.
بعضی از اظهار نظرها و تحلیلگر مطالبی که تحلیلگران در رسانه های آمریکا گفتن خیلی متاسفانه در حد شأن مردم ایران نیست.
بله.
بعد از همین حرفا به هر حال ارض ملیمون بسیار برای ما مسئله است.
بله بسیار مهم.
حالا ما نیستیم که بدی و توهینی به ملیت ما بشه.
بله.
ولی به هر حال چیزهای خوشایند نبود اونایی که گفتند. اینها فقط دلخوش کنک هاییست که خب من یه تفره رفتم و جواب سوال رو با سوال متقابل کردم، در حالی که این تجربه صدها هزارها با تجربه شده خبرنگارانه که هر چه زمان گذشته این حرفه ها به اصطلاح پروفشنال تر و پیچیده تر
شدن،
جنبه های روانشناسی به شدت قوی توش دخالت داره، یاد میگیرن که چگونه خونسردیشون حفظ بکنن. اینا شاید خیال کردن که پیشترها مثلا مایک والاس به مسائل اصلی انگوش نذاش واقعا از روی بلاحتش بوده، اما حکایت این هست که رسانه ها در سطح بسیار وسیع اونچه که در ایران میگذره رو مطرح میکنن. به مجردی که همین داستان موسوی خوینی ها پیش میاد توی ختم پدرشون حرفو میزنه، در عرض یک مدت بسیار کوتاه سر تا سر جهان همه جا همه کس اون رو میفهمن میبینن. مسائل دیگری که میگذره، اشکالاتی که الان در داخل ایران هست همه رو میبینند. شما وقتی اینجا دارید به انسانها توصیه میکنید که باید مکرمت انسانی رعایت بشه، آزادی انسانها باید احترام گذاشته بشه، همه انتظار دارن که شما حداقل خودتون عاملش باشید.
بله.
ولی وقتی که میشنرن میخونن که کارگران فرش البرز بابلسر بعد از زمانهای طولانی بیکار بودن و گرسنگی کشیدن به وعده فرمانداری میرن که ببینن کارخونهشون بازی یا نه با گلوله هوایی و کتک و باتوم روبرو میشن، این حکایت زشتی است.
بله کارگرا همونجا گفته بودن.
بله دکته ای که میخواستن
جناب غربی، کارگرا همونجا گفته بودن کاری که با ما کردند اسرائیلی ها با فلسطینی.
بله متاسفانه خوندم و دلالود همین ها.
بله
دکته این هست که وقتی که اینها رو من میشنیدم، اون سخنرانی در یو ان و مصاحبات در کانال های مختلف رو و بعدن هم چاپ شده ها رو تا اونجا که میتونستم میخوندم، آرزوی دردناکی در دلم موج می‌زد و اونم این بود که به خودم می‌گفتم که گرچه حداقل از 1898 به بعد سیاست آمریکا به قول خود مورخین غربی، به قول هاورد زین در کتاب تاریخ مردمی آمریکا و ده‌ها نفر دیگه، از اون زمان وارد باشگاه امپریالیستا و استعمارگران شده و با تصرف اون زمان فیلیپین، بعد مسئله کوبا، بعد دومینیکن، هاوایی، هایتی و ده ها مورد دیگر، تا اینکه مسئله وقایع پیش از جنگ اول و بعد از جنگ دوم و همه اینها رو هم بچینیم، شاید اون زمان ها هنوز جاذبه های مثبت زیادی بوده و رسانه ها مثل امروز نبوده که جهانیان بفهمن. اما امروز هیچ وقت سیاست خارجی آمریکا مثل امروز ضعیف و آسیب پذیر نبوده و هیچ وقت مثل امروز گوش جهانیان برای شنیدن این اشکالات باز نبوده. هیچ وقت مثل امروز خطاهایی که در داخل و خارج آمریکا توسط مدیران امروز مرتکب میشن به این عظمت اثر جهانی و انعکاس جهانی نداشته. شما نگاه کنید به افکار سنجی هایی که در نقاط مختلف جهان کردند. حتی در کشورهای متحد سالیان دراز آمریکا مثل ترکیه، مثل اردن و مثل کشورهای اروپایی مثل انگلیس میزان محبوبیت آمریکا به 20%، 15%، 12% رسیده. این در دهه‌های گذشته مطلقاً سابقه نداشته. در این روزگار هست که همه جهان چشماشون رو باز کردن، گوشهاشون رو باز کردن و این اون چه که در رابطه با اشکالات اینجا گفته میشه رو توجه میکنن. الان این رئیس جمهور فعلی از وقتی که به قدرت رسیده اقدامات بسیار مفصلی در رابطه با حفظ آزادی ها، در رابطه با لطمه زدن به شرایط جهانی، به فضای محیط زیست انجام داده. فکر کنید که جمعیت آمریکا که از کردم حدود 5% جهانه، 25% آلودگی هوا رو آمریکا تولید میکنه. یعنی مسئله لایه اوزون و گازهای گلخانه‌ای 25%ش برمیگرده به آمریکایی که بعد از ریاست رسیدن ایشون بلافاصله آمریکا را از قرارداد توافق کیوتو آورد بیرون. در به موجب اون قرار بود کشورهای صنعتی هر سال میزان آلودگیشون رو کم کنن تا 2010 به حداقل نمیدونم 5% چقدر برسونن. یکی دیگه از کارهایی که کرد این بود که آمریکا را از ICC آورد بیرون، International Criminal Court، در دادگاه بین المللی جنایی جنایت یا جنایتکاران بر علیه بشر که در دوران کلینتون آمریکا عضو شده بود و آمریکا را از اون دستگاه آورد بیرون. و یادمون هست که به بهانه به ادعای این که هیچ ملتی در هیچ جای جهان حق نداره یک شهروند سرباز یا مسئول آمریکایی رو به خاطر کارهایی که کرده تحت مثلا محاکمه قرار بده، از اون عهدنامه اومد بیرون و با کشورهای ویژه‌ای عهدنامه دو طرفه بست که اونها هرگز مبادله مجرم آمریکایی نکنن و هر اتفاقی افتاد کاپیتولاسیون آمریکا رو بپذیرن و اون طرف رو بفرستن به اینجا. این بود که الان شما میبینید که در این همه جنایاتی که در عراق مرتکب میشن اونجا دادگاهی توسط عراقی ها برگزار نمیشه.
بله.
و میدونیم که اگر یادتون باشه چند سال پیش اون قاضی بالتزار، گازان بالتزار اسپانیایی، همون بود که حکم توقیف پینوشه رو صادر کرد وقتی در لندن بود، قاضی بالتزار.
بله.
اون وقت ایشون چند وقت بعد وقتی که کیسینجر در لندن بود نامه ای نوشت و تقاضا کرد که از کیسینجر اونجا بازجویی بکنن و دولت انگلیس قبول نکرد. میدونید که کیسینجر یکی از پرونده های فراوون به عنوان جنایتکار جنگی داره که در بخشای از جهان اگر حرکت بکنه اونجا میتونن بازداشتش بکنن.
بله.
همین دلیل هم وقتی به جای سفر میخواد بره قبلا هماهنگ میکنن که در مسیر کشورهایی که میره اتفاقی واسش نیفته. این اتفاقاتی که افتاده آسیب پذیری آمریکا رو به مراتب بالاتر برده. من به این فکر میکردم، میگم آرزوی غمناکی در دلم میگذشت، اونم این بود که اگر ما این وضعی که الان داریم نمیداشتیم، اگر ما جدن به آرمان‌های انقلاب رسیده بودیم و اونا رو حفظ کرده بودیم، اگر اون همه رنج مایه ایرانی ها که در انقلاب تو به اون شکل در اومد و رژیم رو عوض کرد که به دنبال برقراری سیستمی که در اون مکرمت انسانی اولاترین باشه، که در اون انسان ها آزاد باشن، که در اونجا انسان ها گفته هاشون، اندیشه هاشون، بیان نظرشون با کمال آزادی باشه و وعده هایی که اول انقلاب داده شده بود، اگر ما همونها رو می داشتیم، الان در این روزگار همین حالا اگر نگرانی از فلان مطلب روزنامه نمی داشتیم، اگر کسی رو مثل زهرا کاظمی رو در زندانمون نکشته بودیم، اگر اکبر محمدی در زندان کشته نشده بود، ما نمرده بود، فیض مهدوی نمرده بود، اگر میذاشتیم روزنامه ها هر کار دلشون میخواد، هر چی دلشون میخواد بگن، از رئیس دولت کاریکاتور بکشن، شوخی بکنن و سر به سرش بزنن که هیچ سر سوزنی از شأن مرتبتش هم کم نمیشه. فکر نمی کنید ایران با این همه امکانات میتونست یک رول مدل، یک الگوی، اگر نه برای همه جهان، حداقل یک الگوی برای منطقه باشه؟ به درستی ایران میتونست این حرفای کلانی چون میزنن از ته دل با صداقت کامل بزنه و دیگمان میتونست بر دل همه میلیون ها و صدها میلیون انسان های حداقل منطقه بشینه. جهان تشنه اینه، جهان واقعا در سرگیجه به سر میبره، جهان میبینه که این تک ابر قدرت جهان چه میکنه و میبینه که این سیستم استاندارد دوگانه چه رنج هایی که بر میلیون ها انسان وارد نمیکنه. و حالا برمیگردیم به ایران، ایرانی که با همه این فشارها، با همه این مقررات سختش، امروز هم تونستی زن و مردش حرکتی بکنه، خودی نشون بده در پهنهای علم، در پهنهای تکنولوژی، در انواع اقسام پهنها خودش رو نشون بده. یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه ایرانی که تونسته الان به لحاظ قدرت خرید در کشور 21 در ردیف کشورهای جهان، به خوبی میتونست امروز یک مدلی باشه، یک الگوی باشه برای سرتاسر جهان. اگر اون جوانها در زندان نبودن، اگر موسوی خوئینی ها به پاهاش پابند نزده بودن و در گردنش آثار کتک نبود، اگر اون چند نفر در اثر اعتصاب غذا نمرده بودن،
اگر قصدهای زنجیره‌ای نداشتیم، اگر کشتار سال
من حالا به اون گذشته دورتر برنمی، همین حالا من معتقدم این ملت بعد از این همه تجربه، با این بلوغ به شدت چشمگیری که داره، اگر همه روزنامه ها رو باز بذاریم، خود اخلاق عمومی جامعه پاسدار ارزش ها خواهد بود. من و شما یادمون هست وگر زمان پیش از انقلاب دولت در رفت در نحوه پوشش زنها دخالت میکرد، مگر نه اینکه دولت تشویق میکرد که ایران غرب زده باشه، مثل غرب رفتار بکنه؟ مگر دولت نیومده بود که ورژن ایرانی پلی بوی رو در ایران چاپ بکنه؟ مگر نه اینکه اون موقع هر کسی به لحاظ اخلاقی آزاد بود هر کار بکنه؟ به چه دلیل درصد بالای از زنان ایرانی به انتخاب خودشون پوشششون رو انتخاب میکردن؟ به چه دلیل شما نمیدیدید برخلاف غرب در خیابان‌ها این برانور جوان‌ها و مردم دست به اعمال غیر اخلاقی بزنند؟ ولی حالا چه به سر اون ملت در اومده که این فساد وحشتناک حاکم بر جوان‌هامون رو ما باید ببینیم و خون دل بخوریم؟ چرا؟ چگونه ممکن این از قبل حکومتی بر بیاد که دائم خودش به حکومت ناب اسلامی و سالهاش سال علی، سال عدل علی اعلام میکنه در بیاد؟ چگونه ممکنه؟ اون سالها باید با هزار زحمت در مقابل هجوم ها ایمانهامون رو، باورهامون رو حفظ میکردیم، خودمون اخلاقمون رو حفظ میکردیم، مواظب اخلاقمون بودیم، در دانسینگ ها به روی همه جوان ها باز بود، در همه مراکز فساد به روی همه باز بود، اما این انتخاب آزاد آدم ها بود که میرفتن. چرا واقعا اون همه حسینی ارشاد به چه دلیل ناگهان مورد استقبال هزارها و ده ها هزار نفر قرار میگیره با وجودی که کنترل دائمی سباک در اونجا بود و شبیه اون در همه جای ایران؟ خب ما همین الان با این ثروت خدادادی که ما داریم، این ثروت بسیار بالایی که متاسفانه بسیاری از ملت ها از اون محرومن، ما الان تو این چند سال گذشته بزرگترین درآمد تاریخ ایران را از نفت داشتیم، هنوز هم جزو کشورهای محرومیم، هنوز هم جزو کشورهای کم درآمدیم. به لحاظ داده‌های رفاهی نگاه کنید، تعداد طول راه‌ها کیلومترها به وسعت کشور، تعداد تخت به نسبت جمعیت، تعداد نمیدونم دوا و درمان به نسبت جمعیت، تعداد تلفن به نسبت جمعیت، تعداد کاربران اینترنت به نسبت کشور، تمام اینها رو حساب بکنیم جزو عقب مونده ترین ها هستیم. و رئیس راهنمای رانندگی کشور اعلام میکنه که ایران مقام اول رو در کشتارهای جاده‌ای در جهان پیدا کرده. به چه دلیل؟ این از یک کشور ثروتمند نفخیز میلیاردها دلار اضافه درآمد یک عیب شرم‌آور نیست؟ این از یک کشوری که این همه تجربه تاریخی جنگیدن رو پایستادن رو پشت سر گذاشته شرم‌آور نیست که به خاطر مطلب یک روزنامه ظاهراً اساس نظام تکون بخوره به لرزه در بیاد و این رفتارهای شنیر قرن قرون وسطایی رو با روزنامه نگاران بکنن؟ به چه دلیل روزنامه نگار باید به شلاق محکوم بشه؟ به چه دلیل با دانشجو باید اون رفتار بشه؟ چرا دانشجو ایرانی وقتی میاد خارج از مرز میاد بیرون به این طرف نابغه میشه، میشکفه، از این ترین شگفتی های علمی رو فراهم میکنه؟ چرا اجازه نمیدیم اینها در همونجا بشینن و این استعدادهای خدادادیشون رو به منصه ظهور برسونن؟ چرا این کارها رو نمی کنیم؟ این جواب تاریخ رو چه خواهیم داد؟ اگر معتقد به خدا نیستیم، اگر هستیم جواب خدا رو چه خواهیم داد؟ برحال خلاصه کلام این که ما میتونستیم، ما ایرانی میتونستیم در این شرایط بحران زده جهانی میتونستیم صدای رسای آزادی خواهی جهانی و بین المللی بشیم اگر این اشکالات رو نمی داشتیم. ملت میتونن ببخشن، ملت بخشنده تر از اینها هستن. ملت خستن از کشتنها و اعدامها. نگاه کنید 4 شاه آخر رژیم های ایران کشته شدن، خارج از کشور رفتن، اعدام شدن، ترور شدن. این سرنوشت سران گذشته ایران بوده. ملت از اینها خسته است. ملت دلش میخواد با آرامش و طمأنینه شخصی زندگی بکنه. ملت دوست داره به شخصیتش احترام گذاشته بشه، به اختیار خودش گذاشته بشه. در این صورت هست که این رشوه و فساد و این فسادهای اخلاقی که دامن شأن ایرانی رو لکه‌دار کرده اینها میتونه اصلاح بشه. امیدوارم به اینجا برسیم. در حال این روی غمناک من برای وطنم، وطن عزیزم ایران.
ما هم امیدواریم که به اونجا برسیم و معتقدیم که حتما به اونجا خواهیم رسید. جناب قروی، چون دیر وقت است و بعد هم شما خسته شدید، دنباله برخی از سوالها رو میذارم برای یه گفتگوی دیگه تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
بسیار خوب. من هم خیلی متشکرم از این فرصت که در اختیار من گذاشتید و با بیشترین درود به شنوندگانتون
ما هم مجددا سپاسگزاریم و باز هم خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.